بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در باب استثناءها از محرمات در روابط اجتماعی و غیر از اون از محرمات راههایی وجود داره برای اینکه مواردی از خطاب تحریم خارج بشه که 6 راه کلی اصولی وجود داره که ابتدا اشاره کردیم. در باب ایذا هم داشتیم نمونه هایی میگفتیم از مواردی که بر اساس قواعدی خارج میشه از حرمت ایذا، که 2-3 نمونه رو عرض کردیم. یک عرض شود که و از جمله نمونه تعارض و نمونه تعارض و تزاحم هم ممکنه پیدا بشه، تزاحم که الا ماشاءالله پیدا میشه. مواردی که لازمه خطاب نیست ولی اطلاق اون موارد ایذا رو هم میگیره و از این طرف هم ایذا میگه حرامه. در باب امر معروف و نهی از منکر عرض شود که اون ایذاهایی که لازمه اصل خطاب اون به خاطر اون وجه قبلی از خطاب ایذا بیرونه، ولی مراتب دیگری از امر معروف و نهی از منکر متصوره که اطلاق امر معروف و نهی از منکر اونام رو میگیره، نه اینکه لازمه همیشگیش باشه. یه چیزایی لازمه همیشگی مورد خطاب از ضرر و ایزا، اینجا نمیذاره خطاب ضرر و ایزا اونجا رو بگیره و استثناء میشه. اما مواردی که توی اطلاق امر معروف و عرض شود که یا ارشاد جاهل و امثال اینها وجود داره، نه اینکه لازمه لاینفکش باشه، تو اطلاقشه میگه امر معروف بکن، الان به نحو عرض شود که گفتاری نمی شود، باید اقدام عملی بکنه. بخواییم به یه اطلاقی تمسک بکنیم برای اینکه این اقدام عملی بکنه که در اون ضرر یا ایذاه. اینجا میره دیگه تو باب تزاحم، میره در باب تزاحم. اینا انواعی از
اینجا موارد چیز نیست، تضامن نباشه، مواردی باشه که اطلاق اخصه، مثل اینکه میگن فضله طائر پاک هست، اونجا بعضی گفته که نسبت به فضله حرام گوش نجس است، فضله طائر پاک هست اطلاق هست، منطقه اطلاق اخص لذا تخصیص میزن.
نه اگر جایی اطلاق یعنی تصریح به اطلاق باشه و به شکل مشخص اون مورد امر قرار گرفته باشه اینطور میشه، ولی اگه تصریح به اطلاق نیست فهمون اطلاق مقدمات حکمت جاری کرده میگه اینم رو میگیره، اون قدر متیقنی که در خطاب وارده از ضرر و ایذا اون خروجش خیلی واضحه، اون از باب تزاحم نیست. ولی هر جایی که با اطلاق میگه این کار رو بکن و اون درش ضرر و ایذاییست فراتر از اون ضرر و ایذای پایه اولیه، این میاد دیگه تو تضاحم دیگه.
مثال فضله طائر،
خب
شما چون بعضی میگن تعارض میکنه با عموم منوجر با فضله حیوان حرام گوش،
درست
کلام مثلا کلام هم حرام گوشه هم طائر، ولی بعضی هم میگن اطلاق پرنده اخصه.
میدونم بله یه قواعدی داریم
در
اون، نه غیر از اینه. ببینید اون یه قواعدی است که وقتی که عموم منوج میشه علی رغمی که منوجه میگیم این بر اون مقدمه، علی رغمی که منوجه اون 3-4 تا قاعده داره. اینجا الان اون قواعد رو فرض نمی کنیم که هست، اگه اون قواعد خاصه بیاد که حتی در منوج میگه این بر اون مقدمه، اون میشه مشمول اون بحث قبلی. الان بحث اینه که یه خطابی داده مثل همون لا تغصب و انقذ الغریق، لا تغصب میگه که اطلاق داره، حتی اینجایی که غصب مقدمه انقاذه، خطاب ظاهرش اینجام رو میگیره دیگه. اون طرف هم انقذ غریق اطلاق داره، اینجا هم که متوقف بر غصبه میگیره، ولی دیگه تصریح نیست اینجا، دو تا اطلاق رو یا روی همه هم. این هم میشه مورد تزاهم و
بله. مقام امتصال هم مشکل
که در مقام امتصال دیگه بله. تزاهم یعنی مشکل در مقام امتصال دیگه. این هم در باب ایزا متصوره، این هم یک مطلب. بنابراین این 3-4-9 اینجا قابل تصویره و ریزکاری های هر یک از اینا رو من ارجاع میدم به مکاسب محرمه، باب غیبت، باب کذب و این جلساتی که اینجا اسبردم و اشاره کردم 145 تا 149 و احیانا جاهای دیگه، دیگه تکرار نمی کنیم اونا را. فقط به اینجا اینم یک نکته. یه نکته دیگری که اینجا باید عرض بکنیم که این خیلی مهمه، این است که در مباحث سابق عرض کردیم که وقتی که دو دلیل به نحو تزاحم مقابل هم قرار می گیرند، ابتدا باید ببینیم که دو طرف اطلاق عموم دارن یا ندارن. این اولین دقت اینه، چون ممکنه که یک طرف یا دو طرف درش اطلاق عمومی نباشد. خب اگه نباشه دیگه به تزاحم و نمیرسه، به تزاحم نمیرسه، یا حتی اونجایی که تعارض باشه به تعارض نمیرسه. بعد از آن که اطلاق و عموم احراز شد، اون وقت باید اعمال قواعد تزاحم و اگر مورد تعارضه اعمال قواعد تعارض کرد. این دقت رو باید همیشه داشت که در اصل خطابات اطلاق و عموم باید احراز بشه تا آدم برسه به تعارض یا تزاحم. گاهی اینجور اطلاق عمومی نیست. الان مثال میزنیم، امر معروف و نهی از منکر بنابر این که اطلاقی درش باشد، امر معروف و نهی از منکر اگر بگیم شامل مراتب عملی هم میشود، یعنی در ادله‌ای داشته باشیم که مراتب عملی رو هم بگیرد، این یک طرف. یک طرف هم ادله‌ای که میگه ایذا نکن، ضرر نزن. خب اینجا چی؟ قبل از این که اعمال قواعد تزاحم یا تعارض بکنیم، باید ببینیم اینا اطلاق دارن یا ندارن. در امر معروف و نهی از منکر الان شما مراجعه بکنید، بعضی گفتن که نه، اینجا اصلا جای اعمال قواعد تزاحم نیست، برای اینکه ادله ایزا اطلاقی نداره، ادله ایزا اطلاقی نداره که حتی بگیم شامل مواردی می شود که میخواد یه تکلیفی رو عمل بکنه. این هم یه بحث دیگری است که باید اول عموم و اطلاق دو طرف احراز بشود، بعد بیایم قواعد تعارض و تزاحم اجرا بکنیم. حالا من اینجا به طور خاص میخوام اینو عرض بکنم که در امر معروف و نهی از منکر مطرح شده این بحث. اگر خطاباتی در امر معروف و نهی از منکر داشته باشیم که شامل امر معروف و نهی از منکر عملی هم بشود، اون وقت اونجا سوال میشه که این نسبت اینها با ایزا به اطلاق شامل اونها بشود نه مورد. اگه مورد خاص بگه که خب ایزا درش مفروض هیچ، نه به اطلاق شامل موارد که ایزای خاص یا ضرر خاص به طرف وارد بشه داشته باشیم، چنین اطلاقی داشته باشیم. اینجاست که دو نظر وجود داره در تقابل ادله ایزا با این اطلاقات امر معروف و نهی از منکر. بنابراین که در طرف امر معروف و نهی از منکر اطلاقاتی داشته باشیم، سوال میشه که ادله ایزا چه نسبتی داره. اونجا دو نظره، یک نظر اینه که ادله ایزا اطلاق نداره، چون اطلاق نداره ادله امر معروف و نهی از منکر کار خودشون میکنه، اطلاقشون میگیرید و اگر ایزایی ضرری هم در ما هست بر اساس اون مانعی نداره، چیزی جلو اون رو نمیگیره مثل ایزا و امثال اینها. چرا؟ برای که اطلاقی در این نیست. چرا؟ تو لازرن ممکنه بگیم جلوش میگیره، ممکنه، ولی در ایزا اطلاقی نداریم. این نگاهه. یه نگاه هم اینه که در ایزا همون بحث سابق رو کسی زنده بکنه و بگه نه در ایزا ما اطلاق داریم. این بحث سابق ما فوق العاده در امر معروف نهی از منکر اثر داره که آیا ادله ایزا اطلاقش محفوظ است. یه موارد خاصی که دیگه دلیل لبی داریم و امثال این رفته بیرون، ولی اطلاقش محفوظه. اگه این بگیم اون وقت در اونجا میره تو باب تزاهم یا تعارض یا تزاهم با تفاوت‌های ریزی که داره. اما اگر کسی گفت ادله ایزا اطلاق نداره، گرچه قدر متیقن‌های شما پیدا کردید که در ادله وارده، ولی یه اطلاقی نداره، به خصوص نسبت به اونجایی که میخواد با ایزای تکلیفی از تکالیف الهی رو محقق بکنه، اونجا رو نمیگیره، اون وقت دیگه نمیره تو باب تعارض و تزاهم. و در باب ایزا بعید هم نیست، چون ما هم با احتمالات متعدد تقریبا شاید ترجیح میدادیم که خیلی اطلاق محکمی در ادله ایزا نباشه، که حتی شامل اونجایی بشه که ایزا وسیله ایست برای امر معروف نهی از منکر و امثال اینها. این هم یک مطلب که باید بهش توجه داشته باشید. خب از این میگذریم، من دیگه وارد مصادیق نشدم، ارجاع دادم به اونجا. وقتی که تقریر بکنیم اون هفش مصداق استثنایی که در باب غیبت و کذا داشتیم اینجا اجرا میکنیم. اینجا من قواعد رو براتون بیان کردم و فکر کردم که یک تکراری است که خود برای خود منم ممله که از نو بخواییم هر صورت که تجاهر رو ببینیم و چی و چی اونا رو اینجا بررسی بکنیم. در تقریر اونا رو خواهیم آورد. خیلی خوب، این بحثم دیگه
انجام تکلیف
امر معروف منحصر در مورد ایزایه. اگر اونجا دلیل مورد رو گرفته نه به اطلاق،
به اطلاق خواهد بکنم مطلق، تو فضای مطلق میبینیم.
خب
ما فعلا در مقام امتصال بدیل نداره، فقط یک فعل ایزایی رو میتونم انجام بدن تا امر معروف کرده باشم. این میشه همون قسمی که
نه اگر اطلاق اون اینو داره میگیره جز اون نیست. باید بدونیم که این حتما دلیل اینو گرفته نه به اطلاق. به اطلاق باشه همین بسته. این 4-5 محور در واقع راهنمای تعیین تکلیف در اینجا بود که 4 یا 5 نکته عرض کردیم و در تطبیقش دیگه انشالله در نوشتار و تقریر انشالله نهاییش میکنیم، چون الگو رو در غیبت و کذب و تحقیر و امثال اینها پای ریزی کردیم، همون رو اینجا در مقام تقریر دوستانی که انجام میدن اعمال میکنیم، اینجا به تفصیل بحث نمیپردازیم. بسیار خوب، عرض شود که یک نکته دیگر هم در تکمله مباحث ایزا عرض بکنیم و اون یعنی چند نکته دیگه در تکمیل ایزا به صورت نکات حالا نه چندان مهم و حالا استطرادی چند تا نکته رو عرض بکنیم در پایان بحث. یکی این که تحمل اذیت هم خودش یک مطلبی است. تحمل اذیت یک مطلبی است. در این کتاب دانشنامه قرآن و حدیث آخرین بابی که در این ذیل ایزا آمده است عنوانش فصل ششم الفصل السادس احتمال الاذا فی سبیل الله، این که کسی بیاد اذیت را بپذیرد. این تحمل اذیت یه جاهایی واجب یه جاهایی مستحبه. این هم خودش یک نکته است که باید بهش توجه کرد با این توضیح که این میره تو بحث صبر. ما انشالله وقتی که به بحث صبر در تعاملات اجتماعی برسیم اونجا میگیم یکی از انواع صبر، صبر در مقام انجام تکالیف، صبر بر طاعت و اینهاست. یا صبر تحمل اذیت از دیگری است بدون اینکه بخواد مقابله به مثل بکنه.
اصلا ایزای فرد حرام ممکنه
باشه؟ بله، اون طرف حرامه، چون صبر یه وقتی بر بلا یه چیز طبیعی است، انواعی داره. یا صبر بر طاعتی است که اون طاعت دشواری داره. یه وقتی هم هست که صبر بر ایزای حرامه، دیگری داره اون رو اذیت میکنه، اون میگه صبر کن. این حالا دیگه قواعدش رو با جای خودش بحث بکنیم. فقط دارم اشاره میکنم که تحمل ایزا میره تو مقوله صبر، و انشاءالله وقتی که ما در روابط اجتماعی به بحث صبر برسیم و بخوایم احکام صبر رو بیان بکنیم، این احتمال الادا رو اونجا بیان میکنیم. حالا تحمل اذیت در مقابل کافر معاند یا در مقابل کافر و معاند و مهاجم هم نیست، همسایش او رو اذیت میکنه، همسرش او رو اذیت میکنه، شوهر یا زن او رو اذیت میکنه، اینا هم یه جایی داریم که میگه تحمل بکن اذیت را، صبر بکن. اینا هم یه مسئله ایست که با اذیت و ایذا ربط داره، ولی ربط مستقیم اینها با بحث صبر است، و انشاءالله در اون محور صبر که یکی از محورهای تعاملات اجتماعی است و در قواعد روابط اجتماعی مهم من به شمار میاد، اینو اونجا بحث خواهیم کرد. مطمئن اینجا یک ادله هم ذکر کرده که در جای خودش. این حالا استطرادن گفتم اشاره بکنم که یادمون باید باشه که در بحث صبر و قطعا هم اونجا متعرض خواهیم شد، باید در بحث صبر این را بهش توجه کرد.
سراغ احتمال عذاب فی سبیل الله، عنوانش به صبر در مقام اطاعت بیشتر نمی‌کنه؟
بله دیگه، بله. نه، اونی که من میگم تو روابط اجتماعیه که همسایش و همسرش و فرزندش و پدرش و دیگری اذیت میکنه، اونجا البته وقت سوال کلیدیش اینه که مقابله به مثل، که یکی از استثناءات در باب غیبت و کذب و همین ایذا مقابله به مثله، که ما الان بحث نکردیم چون جایی دیگه قبلا بحث کردیم، همون ملاک ها اینجا میاد. اونجا باید بگیم که مقابله به مثل با تحمل و صبر چه نسبتی داره. خیلی هم بحث مهمیه دیگه، تو این بحث های اجتماعی هم مطرح میشه دیگه، که بعضی از تلقی های غلط از صبر انزلامه، و با نسبتش را با مقابله با مثل مشخص کرد. اینا بیشتر به صورت برداشتی محل مباحثاتی در این یکی دو قرن در بحث‌های انقلابی و غیر انقلابی بوده، و درستش اینه که به لحاظ فقهی دقیق اینا ابعاد و حدودش را مشخص کرد. این حواله به اون بحث صبر میشه، ولی با ایزا هم ربطکی داره، منتها اصل اون مربوط به صبر که انشاءالله اونجا بحث خواهیم کرد.
برابری لازمه دیگه.
ببینید، ما رو وارد بحث نکنید، میگیم اونجا باید بحث کنیم دیگه. حالا بخوام اینجا بحث کنیم که این یک خیلی چیزا لازمه، خیلی مقابل مثل پیچیدگی بالایی داره که یه مقدارش رو حل کردیم، هنوز بعضی نکاتش هم حل نشده باقی مانده که انشاءالله در جاهای مناسب خودش بحث خواهیم کرد. این یک نکته استطرادی. یک نکته دیگر استطرادی هم در اینجا، یا حالا غیر استطرادی نمیدونم، اینه که از شاد که در همون تحمل اذیت یک سؤالی وجود داره که از حقوق الله یا حقوق الناسه. اینم یه بحث استطرادی دیگری است که باید بهش توجه کرد، چون ملاحظه کردید که در اون حقوقی که انسان داره و عرض شود که در مسائلی مثل آبرو و امثال اینها ما مواردی داریم که حق الله، مواردی داریم که حق الناسه، و در مثل آبرو گفته شده ضمن این که حق الناسه حق الله هم هست، ولذا طرف خودش نمیتونه الغاء این حق بکنه. در یه مواردیه که نه، حق خود شخصه، وقتی که او گذشت دیگه خدا میگذره، مثل در اموالشه، اگر بخشید گفت حالا این دزدید از خونه من ولی الان راضی شدم، راضی که شد دیگه معفوه. ولی اگر آبروی شخصی برد، من بگم که منی که آبروم رفته بخشیدم، میگه تو بخشیدی برای خودت، خدا نمیبخشه. آبروی مؤمن آبروی خداست. ولذا این موارد از حقوق اجتماعی هست که حق الناس محض است و با گذشت شخص تمام می شود و مواردیه که حق اللهه. این در باب ایزا و تعذیه هم همینطوره، یعنی این سوال اونجا مطرح است که این تعذی حق الناس یا حق الله هم هست. و شاید من اینو کار نکردم، هر سوال دارم میکنم، شاید بشود گفت که این ممکنه کسی بگه مطلقا عرض شود که حق الله، ولی ممکن است تفصیل داده بشه. من به نظرم میاد که صرف تعذی این حق و ناس، مگر اینکه عناوین دیگری بر اون مترتب بشه، مثل آبرو و تحقیر و امثال اینها، اینم یه سوالی که باید روش کار بشه و به نظرم یک تفصیل در اینجا درسته. بعد اون رو بررسی کرد دیگه، چون اون عرض شود که حالا همین بحث دیگه، تصورم اینه که میشه یه تفصیلی داد، تصورم اینه. ولی ابتداءن ظاهر این ادله اینه که مثل آبروه و حق نداره طرف که بشه، مطالبات کار کرد روش. اینم یک سواله. یک سوال هم که باز من اینجا روش ارجاع میدم به یک کار اساسی جدی تری در آینده، بحث هزل و شوخیه. اینم را انشاءالله یه وقتی مفصل بحث میکنیم که هزل و جد چه فرقی دارن و آیا در این مسائل حقوق اجتماعی همین که شوخی اومد دیگه تکلیف رفع میشه یا نه. اینم باید کار بشه انشاءالله، به صورت یه قاعده در آینده باید روش کار بکنیم. اینم یک مسئله، مسئله سوم. اینا رو من فقط عناوین گفتم، هیچ داوری نهایی راجبش نداریم. بعضی جا داره در آینده، بعضی هم تو همین روابط اجتماعی باید مشخص کرد، مثل شوخی. انشاءالله فصل شوخی رو هم باید به عنوان یک قاعده عامه مورد بررسی قرار بدیم. اینم مطلب سومی که استطرادن عرض کردم و باید بحث کنیم. یک مطلب دیگر هم که بیشتر سبقه کلامی داره اشاره میکنم جاش در مواضع خودش، و اون این که ایزا و آزار رساندن به عنوان یک امر محرم در اون جایی که محرم است، این چه نسبتی با تکالیف دیگر پیدا میکنه و با اعمال دیگر پیدا میکنه؟ ملاحظه کردید در مباحث تفسیری و کلامی که ما قوانینی به عنوان حبت و تکفیر و امثال اینها داریم. در روایات هم داره در باب ایزا میگه حبت ایزا خیلی بالاست. یه قانونی به نام حبت اعمال داریم و در اون قانون یک معصیت هایی گفته شده میاد خیلی از عرض شود که طاعات را بی خاصیت میکنه. این یه نمونه شه و در قرآن الا ماشاءالله وجود داره. معکوسش هم اونجاییست که میاد عملی تکفیر میکنه، یک کار نیکی کفاره گناهان دیگه میشه. این دوتا قانونه در منظومه ای از قوانین، من اون رو الان نمیخوام بابش رو باز بکنم، ولی مستحضر باشید که در نسبت میان طاعات و معاصی در 15 قاعده وجود داره. در 15 قاعده در نسبت طاعات و معاصی داره که این بحث ضمن اون قرار میگیره. این دو قانون حبت و تکفیر ضمن اون منظومه مباحثی قرار میگیره که عنوانش روابط میان طاعات و معاصی است. انواع روابط میان طاعات و معاصی متصوره، از جمله حبت و تکفیر. این بحث البته کلامیه، یه بحث معارفی و کلامیه، ولی یه جاهایی رو فقه هم سایه میافکنه. برای تشخیص اهم و مهم این مسئله مهمه، و لذا این هم از اون مباحث کلامی است که وجود داره در تفاسیر، در کتب کلامی. از نگاه من هنوز جای تکمیل بیش از این حرفا داره و یک فائده جانبی فقهی هم داره. عنوان بحثم اینه: انواع روابط و تأثیر و تأثرهای متقابل میان طاعات و معاصی، که دو تاش همین قانون حبت و تکفیره. حالا اگر فرصت بود قواعد دیگرش هم را میگفتم، ولی جای خودش مبحثیست معارفی کلامی، ولی یک نتایج فقهی هم بر اون مترتبه که رو اینم خیلی، مخصوصا رو نتایج فقهیش خیلی کار نشده. ولی البته اصل این قوانین کم و بیش کار شده، نیاز به کار خیلی بیشتری داره به نظر من. عنوان پایان نامه ها میتونه باشه، ولی به نظرم اصلش خوبه به عنوان کلی که طراحی موضوع بکنه. این یک پایان نامه است. انواع تأثیر و تأثر و روابط متقابل میان طاعات و معاصی، یه نقشه راه میتونه ازش در بیاد در یک پایان نامه، که اون میتونه مبدأ پایان نامه های متعدد تفصیلی اون بشه. این هم یه بحث بسیار مهم کلامی است و میتواند یک نتایج فقهی در باب تضاهمات فقهی داشته باشه. به عبارت دیگه میتونه در یک بحث دیگری که سابق اشاره کردیم مؤثر باشه. اون بحثی که سابق اشاره کردیم این بوده که ملاک‌های تشخیص اهم و مهم در خطابات شرعی چیست؟ این هم الان که ما مراجعه بکنیم به کلمات فقها، معمولا با یه ارتکازاتی میگه این اهمه، اون مهمه، اینا مساویان، ولی غالبا ارتکازات فقهی و فقهاست. قواعدی ما داریم که سنجه به دست ما بده بگه که اینا اهمه از اونا هستن یا نه، این هم یک بحث دیگری است که بسیار مهمه و جای درست و دقیقی هنوز پیدا نکرده. و البته ما در طول این 20 سال چند بار راجع به این مطالبی رو عرض کردیم، خود من هم در ذهنم و بعضی از گفته‌ها یا نوشته‌ها مثلا شد در حد 10 تا قاعده و سنجه برای تشخیص اهم و مهم در ذهن دارم یا در نوشته‌ها وجود داره، اما به شکل مستقل یه وقتی مثلا یک ما دو ما رو این بحث کرده باشیم، نه، اینم یه بحث مهمی است. اینم ظرفیت این داره که پایان نامه‌ای که دورنمای مسئله رو توضیح بده بهش اختصاص پیدا بکنه. خب
نایمی چیزایی اینجا داره که مثلا واجب
مزیق
اهم
است، بله
اینی
مادر از بله هفتش ده تا ضابطه تو این کلمات هست. بعضی ضوابط در تفاسیر و اینها وجود داره و جای کار داره. البته مثلا من یه سوال، یه نمونه براتون عرض بکنم، سابقم شد عرض کردم، این که در قرآن چیزی آمده باشه مثلا این ملاک برای اهمیت یک حکم میشه یا نه، این که کثرت آیات داشته باشه یا کثرت روایات داشته باشه این دلیل بر اهمیتشه یا نیست یا فل جمله است، اینا بعضی سنجه هایی از این قبیله که خیلی جای سواله و خیلی تعیین تکلیف هم نشده. یه جایی البته تعیین تکلیف شده، خیلی هم واضحه، به قول شما مزیق و موثق، چون بشه معلوم مزیق مقدمه اهمه، ولی بسیاری از سنجه های دیگر هم متصوره که بحث نشده و جای بحث داره. این هم دوتا موضوع مهمیست که وجود داره. حالا در باب ایزا در همین کتاب دانشنامه قرآن و سنت هم که مراجعه بکنید، ابوابی وجود داره که در باب حبت ایزا وجود داره، میگه کسی ایزا دیگری میکنه و پروندهش پر است از نماز و روزه، میگه این ایزا همه اونا رو میشویه و کنار میزنه. این مثلا در این روایات داره. این که ایزا یک حرمتی داره که حبت در اون بالاست، این جای مداقه داره. حالا بعدم با مثلا غیبت و جای دیگه مقایسه کرد، در ایزا روایاتی که مفید حبت هست روایات جدی و سنگینی است و خود این اون وقت میتونه بیاد اون مقام تزاحم ایزا را با بعضی از اعمال دیگه مشخص بکنه. اینم یه بابیه که جای کار بیشتر داره و میشه روش تأملات خیلی بیشتری کرد. من با سرعت از این 3-4 بحث گذشتم، یعنی در واقع سرعت بحثم نبود، طرح بحث بود که جای کار داره. بعضیش حتی اینجا میشده مقدار کار کرد، ولی غالبا ریشه در یک فصول دیگری داره و در جای خودش باید به اون پرداخت. خب به این ترتیب ما مبحث ایزا که مقام اول این فصل پنجم روابط اجتماعی است به پایان میبریم. این بحث ایزا و مسرور یا خوشحال سازی فصل پنجم در روابط اجتماعی عام بود که مقام اول اون ایزا بود. مقام دوم طرح میکنیم و انشاءالله هفته آینده مقام دوم مقابل ایزا به شکل ضد ادخال سرور است و خوشحال کردن دیگری است. چون ایزا هسته اصلی معنای آن عبارت بود از ناراحت کردن دیگری، این اصل بود، ایجاد کرب و تکره بود. نقطه مقابل اون به نحو ضد، نه عدم ایزا، ضد عبارت است از ادخال سرور و خوشحال سازی دیگران که علال قاعده این دیگه مستحبه. این طرفش مواردی حرام بود، مواردی مکروه، اما ادخال سرور به عکس علال اصول مستحبه. البته ممکنه یه مواردش هم واجب باشه که اونو عرض خواهیم کرد. من عناوین یعنی آدرس رو عرض میکنم که روایات رو بخواید ببینید تا به این مقام دوم که ادخال و سرور باشه در هفته آینده بپردازیم. روایاتی که مربوط به این بحث است، وسائل شیعه، کتاب امر معروف و نهی از منکر، ابواب فعل معروف، عمدتاً باب 24 و مقداری در باب 22, 25 و 27. پس ابواب فعل معروف در پایان کتاب امر معروف و نهی از منکر باب 24 و تا حدی باب 22, 25 و 27 و همینطور وسائل ابواب اشرت، احکام اشرت، ابواب 80, 84, 145 و 163. در همین ابواب طبعا ذیل وسائل مستدرک هم هست در این چاپ‌های جامعه مدرسین از وسائل که عنوانش وسائل و مستدرک ها هست. این مهمترین منابع روایی ما در بحث ادخال سروره که میتوانید ملاحظه کنید و انشاءالله هفته آینده. سلام.